بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم درباره نوحه کردن دو دست روایت داشتیم، یه دست هم میگفت جایز، یکی میگفت جایز نیست، و از طرفی اجماع با یک دست، سیره با دسته دیگر. و بعد اینجور جمع شد که اونی که میگه جایز نیست، اون نوحه‌ای هست که اون مطالبی که میگن مطالب کذبی باشد به تعبیر بعض آقایون، و یا مطالب باطلی باشد، اون دسته‌ای که میگوید جایزه، جایز که مطالب باطل نباشد. به این وسیله جمع شد بین این دو دسته از روایات. اون چه بود؟ اضافه میشه این که مصباح جلد اول صفحه 436، مصباح الفقهاء، بله مصباح الفقهاء جلد اول مبحث مکاسب محرمه صفحه 436، چون مدعی است که روایاتی که معنا می کنن از نوحه به اصطلاح یا از نوح، از نظر سند همشون ضعیفن، و روایت مجوزه کنین جایزه سند معتبره. و طبق این بیان که مرحوم آقای خویی می فرماین که طبیعی است که میگیم نوحه کردن سخنان باطلی هم که باشه ممنوع نیست و جایزه. در هر صورت میگیم اقوا اینه که همون تفصیلی که بیان شد، که اگر نوحه کردن با سخنان باطل باشد جایز نیست، و اگر با سخنان درست باشد جایز هست. خلاصه اون چه در این مبحث بیان شد: یک، نوع رابع از محرمات کسب براش مصادیقی شرایع بیان می کند. یک مصداق همین نوح به باطل بود، که این هم جز همون کسب های حرامه. این که نوح باطل مصداق این نوع چهارم هست، هم صاحب شرایع فرمود، هم علامه در قواعد، هم مرحوم شیخ در مکاسب، هر سه بزرگوار فرمودن نوح باطل یکی از کسب‌های حرام است. در 25.11 بیان شد. دو، مقصود از وصف باطل که در روایات بود و در عبارت شرایع بود، که نوح به باطل، مقصود از این باطل یا همون کذب است، یعنی مطالب دروغ بگه این نوحه کننده، یا مطالب خلاف شأن مؤمن. علی حال این حرف و حرفای باطلیست، یا از باب این که کذبه، یا از باب این که مناسب با شأن مؤمن نیست. اینجور نوحهی فرمودن باطل است و جایز نیست. در همون 25.11 بیان شد. سه، در ما نحن فی گفتیم دو طایفه از زوایات بود، یک طایفه دلالت میکرد بر منع از نوحه کردن، این طایفه مؤید بود به اجماع منقول که ادعای اجماع شد بر طبق این طایفه که نوحه کردن درست نیست، یک طایفه هم دال بر جواز بود که سیره از زمان معصومین، سیره شیعیان تا زمان ما همراه این طایفه بود که در مصیبت ها زنان مخصوصا نوحه می کنن و ائمه من نفر بودن، در همون 25-11 بیان شد. 4 مختار خود ما هم که طبعا بزرگان این بود که اون دسته مانعه که می گفتن نوح ما جایز نیست حمل بشه بر مطالع باطل، نوحایی که حرفاش حرفی باطلی است، و اون دسته مجوزه حمل بشه بر مطالب غیر باطل به شرط این که همراه با حرامی باز نباشد، ولی اگر نوحه خود مطالب باطل نیست ولی همراه با آلات لهو و لعبه، یا اگر زن نوحه میخوانه مرد نامحرم صداش میشنوه، علی حال نوحه اگر باطل نباشد همراه با مقرون به حرام آخری نباشد جایز خواهد. در 26-11 بیان شد
در بعضی محلات رسمی که خانوما خود نوهگری میکنن آقایون هم اطراف گوش میکنن با خاطر نوهگری اون زنان گریه میکنن، پس این در واقع اشتباهه دیگه، غلط میکنن،
یعنی مردا گوش میکنن که زنان نوحه میکنن.
نه، اونا مثلا در اون محل که هستن خب بخاطر نوحه‌گری خانم میدن نسبت به این شخص مرده انجام میده، بعد اون اطرافیان مردا اون طرف
خب بعد مرد نامحرم رو گوش
نامحرم
گوش کرد دیگه درست نیست
شده، یعنی رسم
بله بعد این دیگه درست نیست، مگر این که باز ما تفصیل قائل بشیم بگیم که صدای نامحرم شنیدن در وقتی درست نیست که موجب لذت و شهوات اینا باشه، مگر کسی اینجور قائل بشه، اگر صدای نامحرم شنیدن اگر موجب لذت و شهواتی حرفا نباشه اون وقت حرام نیست. بله خب دیگه اول بحث آخریست که بعده در هست صورت اگر موجب
عرفی هم شده که این مسئله در خیلی از محلات جنوب خراسان،
یعنی در خراسان رسم الان
نه جنوب خراسان منطقه جنوب خراسان حتی منطقه کوپیر و بوی رحمت اونجا اسمدی بالاخره ایده اینجوری برنامه دارن دیگه، حالا
که زنها نوحه میخونه و مردم گوش میکنن،
نه نوحه گری میکنن
اونجا، میدونم یعنی خب نوحه گری میکنه همونجا گریه میکنن و همراه با
یک اشعاری رو در مرثیه اون مندوب و
عراقی ها وقت ما عراق بودیم وقت کسی مرد زنها میگفتن اگر مرد بود یا پدرش میگفتن بویا 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 به عبیر میگفتن بویا، در هست صورت خیلی همجین و حسوایی میکردن و صدا شب خانه همسایی هم میرسید اصلا خیلی دست جمعی همسایی حسوایی میکردن، در هست صورت اگر صدا به نامحرم برسه مگر دیدیم که اگر قصد شهوت و لذت نباشه جایزه به لاتق و روایت ما جایز نباشه، در هست صورت بعد مصداق آخر برای این نوع چهارم که حرام هست کسبش حفظ کتب زلاله، شرایع می فرماید و حفظ و کتب زلال و نسخ ها یا نسخ ها و نسخ شرال قادر لغیر نقضه، اینم کسب حرام است، مکاسب محرم است، کتب ضرر ما حفظ کنیم یا نسخه برداری کنیم، یک مرتبه حفظ میکنیم یا نسخه برداری با این که من رد کنم حرفاشون رو نقض کنم، یک مرتبه نه اصلا براست بر حفظ کردم، حفظ بر غیر نقض بگن درست نیست. قواعد علامه هم نظیر شرایع می‌فرماید و حفظ و کتب الزلال و نسخها لغیر نقضه او الحجه و نسخ تورات و الانجیل و تعلیمهما و اخذ الاجر علیهما، اینا همه حرامه که تورات و انجیل هم جزء کتب ضلال، تعلیمش هم حرام، اجرت گرفتن هم حرام. جامع المقاصد که در مقام شرح همین عبارت قواعد و علامه، جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 26، ایشون حفظ رو معنا می کند، فرمودن حفظ کتب ضلال حرامه، هم شرایع فرمود هم قواعد. جامع المقاصد می گوید حفظ دو جور معنا میشه، ای حفظها فی صدره، ای حفظها فی صدره، او حفظها به معنا سیانتها عن اسباب تلف. این که حفظ کتب ضلال حرامه، حفظ دو جور ممکنه، یکی اینه که از بر کردن، به قولشون در سینما حفظ کنیم، مطالبش حفظ کنیم، از بر کنیم، و یکی اینه که خود کتابش نگه داریم، نگذیم تلف بشه، جایی بگذیم که از بین نره، به هر دو میگن حفظ. بعد در عبارت قواعد بود که و همچنین شرای حفظ برای غیر نقض اگر باشد، اما برای نقض اگر باشد درسته. جامع المقاصد ادامه مادم به سر این نقض رو معنا می کند که برای نقض درسته، یعنی چه؟ ای نقض و مسائل زلال، اون مسائلی که در این کتاب زلال بیان شده بخواه اونها در واقع نقض کنه و رد کنه. اول حجه علی مسائل الحق من کتب زلال، فرمود که حفظ کتب زلال برای غیر نقض درست نیست، برای غیر حجت هم درست نیست. میگن نقض معناش اینه که میخواد این مطالب رد کنه، برای رد اگر بود حفظ جوسته، برای حجت بر مسائل حقم اگر بود حفظش درسته. حجت بر مسائل حق یعنی میخه با مطالب باطلی که در کتب ضلال هست یک حق را اثبات کند، مثلا نظیر کتابایی که درباره اعتقادات مثل مرحوم امینی که القدیر را نوشتن، خب کتب اهل سنت و غیر اصلا همه را حفظ میکنن تا با مطالعه این کتاب و وقت القدیر بنویسن و اثبات کن حقانیت مثلا مذهب شیعه را. اگر حفظ کتب ضلال بر رد این مطالب کتاب باشه یا بر اثبات حقانیت حق باشد با مطالبی که در این کتاب هست، اون وقت میگه مشکال نخواهد داشت. و نظیر جامع المقاصد هست در معنای این حفظ فرمود حفظ که جایز نیست دو جوره، یکی از برکردن مطالب، یکی نگهداریش از بطلان. جواهر هم همینجور معنا می کند. جواهر صفحه 23، جلد 23 معذرت می خواهم، صفحه 100. ایشون هم در حفظی که شرایط فرموده دو جور ممکنه، یکی از برکردن، یکی نگهداری. جواهر اضافه می کند دو سه مطلب. اون اضافه اینه که می فرماد که بلی یحرم و مطالعتها و تدریسها. گذشته بین این که حفظش حرامه، مطالعش هم حرامه، تدریسش هم حرامه، مگر این که برای همون نقض و اثبات حجت باشه. بعد جواهر ادامه بده به صفحه 101 میرسه، میفرماید که و منه یظهر الوجه فی استثناء نقضه. از این بیاناتی که ما گفتیم ظاهر شد که چرا فقها و شرایع نقض رو استثناء کردن، فرمودن حفظ کتب زلال جایز نیست برای غیر نقض، برای نقض درسته. خب چرا نقض درسته؟ لأنه و منه یظهر ورد فی استثناء نقضه. بعد جواهر می فرماد لأنه اتلاف لکلها الذین هو اولا من اتلاف آحادها الغیر المقتضی لرفع فسادها به خلاف ردها به طرق الاستلال. می فرمایند که این استثنایی که شرایع قائل شد لغیر نقض، چون با نقض در واقع تمام کتب زلال تلف میشه، اصلا حفظ کتب زلال حرام بود، اما نقضش معناش اتلاف کتب زلاله، اتلاف که بلا اشکال جایزه. و بعد می فرمایند که اتلاف که همون نقض هست اولا هم هست از اتلاف مثلا یک نسخه از این کتاب، یک نسخه از تورات ما فرض کنیم از بین ببریم وقتی دریا بیندازیم و تلف کنیم، یا این که مطالبش نقض کنیم و رد کنیم. رد مطالب که همون نقضه به مراتب اولای از اینی که ما بندازیم تو دریا و این نسخه را تلف بکنیم، چه این که با استدلال رد کردن با کلی تمام این نسخه ها از بین خواهد رفت، یعنی برفت در اختیار مردم هم باشه مردم اعتنایی نخواهند داشت. پس نقض که همون رد با استدلال هست در واقع یک تلف واقعی است که همه این نسخه ها تلف میشه. اما اگر ما خواستیم یک نسخه دو نسخه تلف بکنیم، تلف کردیم ولی مطالب سرجوی خودش محفوظه. پس این نقضی که شرایع قائل شد که معناش رد این مطالب است با دلیل، این به مراتب بهتر خواهد بود از اتلاف این کتب زلال. ولذا آقاین همشون در وقت میگن حفظ کتب زلال جایز نیست، استثناء میکنن همون نقض را. اما باز مراد به کتب زلال چیست؟ چون تا اینجا حکم کتب زلال بیان شد که حفظ کتب زلال جایز نیست مگر برای رد کردن و نقض کردن. اما کتب زلال به چه کتابی میگوییم؟ آیا کتابی که مثلا اگر 100 برگ دارد 2 برگش مطالب باطلی هست بقیهش مطالب درستی هست، این هم جزء کتب زلاله؟ یا کتابی که اکثر مطالبش مطالب باطلی هست ولی بعضی مطالب مطالب درستی هست، اونم جزء کتاب زلاله؟ یا علی های کتاب زوال که اون نیست که همه مطالبش باطل بشه، موضوع چیه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.